أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين، على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله المنتظر سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا و کانو لنا خاشعین. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به پیشگاه با عظمت رسول معظم اسلام صلوات قرائی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان در این ماه مبارک آنچه به بهترین عباد و بندگان خود تفضل می فرماید نصیب جمع حاضر ما بفرماید، تقدیم به پساحت مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه مطالب جلسات گذشته بحث پیرامون آیات شریفه سوره مبارکه مؤمنون بود. در آیات اولیه این سوره خداوند سبحان می‌فرماید: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نکاتی رو نسبت به نماز اشاره کردیم و نکاتی هم باقی ماند، چون ادامه آیه در صفات مؤمنین خداوند نکاتی رو نام میبرد که مشترک است با صفات مسلمین. اینها رو در جای خودش که انشاءالله آیات رسیدیم مطالبی رو عرض میکنیم. مثلا از صفات مشترک مؤمن و نمازگزار: والذین هم لفروجهم حافظون. هم خداوند نمازگزاران رو در سوره معارج پاک دامن یاد می کند. نمازگزار واقعی رو می خواهید بشناسید، کسی است که فروج خودش رو حفظ می کنه، چه مرد و چه زن پاک دامن است، تن به گناه، بی عفتی، بی بندوباری، فاصله گرفتن از ارزش های دینی نمی دهد. این هم در بحث مسلمین یاد شده، هم در بحث مؤمنون اشاره شده. حالا این واژه رو ما در جای خودش اشاره خواهیم کرد. فروجهم حافظون منظور چیست؟ چگونه باید خود رو حفظ کرد؟ حفظ مردها تو جامعه چیست؟ حفظ زنها چیست؟ این حالا در جای خودش. یا والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اینم از مشترکات صفات مؤمن و مصلی است. هم نمازگزار کسی است که وفای به عهد دارد و امانت دار است. مؤمن رو هم خدا می‌فرماد این جوری است که هم وفای به عهد داره، هم لاماناتهم امانت دار است و هم متعهد به تعهدات خودش. اینا رو حالا عرض کردم در ادامه سوره مؤمنون اشاره کنیم. امروز رو بپردازیم به بحث خشوع. قرآن می‌فرماید نشانه مؤمنون این است که الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یه مشکل عمده خیلی از ما مردم پرتی حواس تو نماز، اینو بدون تعارف اغراق عرض کنیم. مرحوم سید نعمت الله جزائری در کتاب انوار نعمانیه می‌نویسد یکی از علما و نیکان و خوبان برای من نقل کرد، گفت رفتم مسجد کوفه، گفتم دو رکعت نماز با یک حواس جمع با یک حضور قلب بخونم تا هم خداوند گذشتمو ببخشد، هم نمازهامون اصلاح بشود و مشمول رحمت الهی قرار بگیریم. با اینکه مرحوم سید نعمت الله جزاری میگه آدم خیلی خوبی هم بود اون آقا، میگه من وقتی شروع به نماز کردم تمام تلاشم هم کردم که متمرکز باشم در توجه به خدا و حضور قلبی، سلام نمازو که دادم تازه فهمیدم که تو این دو رکعت تو فکر مناره مسجد کوفه بودم. گفت از اول نماز این فکر آمد سراغم که مسجد کوفه با این عظمت مناره نداره. گفت رفتم دنبال این فکر، خب اگه مناره بخوان براش بسازن کدوم قسمت مسجد مناره بسازن که با اصول مهندسی سازگاره. بعد جا رو تعیین کردم تو نماز که کدوم قسمت مناره ساخته بشه. گفتیم خب حالا مسالش رو از کجا بیارن، گچش، ملاتش، استبنداش کی باشد. رفتیم تو رکعت دوم دنبال مساله و استا، و خب مساله و استا جور شد، رفتیم دنبال این که گل اون سر مناره چی جور ساخته بشود، تا گفتیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ویداد بیداد این دو رکعت نماز همش تو مناره ساختن بود. تو همین شهر شیراز مرحوم آیت الله شهید دستغیب نقل میکنه، یکی از علمای موجه شیراز، حالا این حضور قلب از کردم یه بلای عام المنفعه است که خیلی همون بهش مبتلا هستیم، خشوع ضعیفه. نقل میکنن یک کسی از روستا آمده و تو صف جماعت آمد پشت سر آقا جا گرفت، پشت سر آقا یک روستایی با هیئت روستایی خودش، الله اکبر اقتدا کرد تو نماز ظهر با آقا، رکعت دوم یه دفعه نیت فرادا کرد، نماز رو سریع تمام کرد، زودتر از امام و مأمومین سلام داد، یه بخچه همراهش بود، بخچه رو باز کرد، نشست نون پنیر خوردن. حالا شما بودید اعتراض میکرد یه کسی بیاد پشت سر امام تو جماعت رکعت دوم نیت فرادا کنه، زودتر نماز رو تمام کنه، همه دارن نماز میکنن، این بشه نون پنیر بخوره. مردم سلام دادن، اعتراضا شروع شد. آقای چه مزیه درست کردی؟ شما که میخواستی زود نیت فرادا کنی دو صف عقبتر میرفتی؟ من اینجا قهوه خونه است؟ اعتراضها یکی یکی شروع شد، اینم اعتنا نمیکرد. خوب آدم یه خورده دندش هم پهن باشد در برابر این حرفایی که مردم میزنن سعی صد داشته باشه. یه شنید اینقدر اعتراضات زیاد شد که آقا برگشت رو به طرف مأمومین کرد، گفت چه خبره؟ گفتن آقا این آقا همچی کاری کرده. آقا هم گفت راست میگن مردم، شما میخواستین فرادا بکنی میرفتی عقبتر، و خب حالا توی که میخواستی رکعت دوم نیت فرادا کنی. و آقا یه مسئله ایست بین من و شما و خدا، ای اجازه بدید به خودتون تنها بگم، اگه میخواد جلو جمع بگم. گفت نه آقام، گفت بگو همم بشنون چه اشکال دارم. گفت حقیقتش من آمدم اقتدا کنم نماز جماعت بخونم، رکعت دوم گفت تو را سلام تکبیرت الاحرام رکعت اول شروع کردید به حمد خوندن، رفتید تو این فکر که دیگه سنتون رفته بالا پیر شدید نمیتونید پای پیاده بیاید مسجد، باید یه اولاقی بخرید. گفت رفتید تو خرید، فکر خرید اولاق، حالا اولاغ از کجا بخریم و چند بخریم و کجا بخریم، و گفت رفتی تو بازار خرفروش ها و رکعت اول و سجده خر رو خریدید، رکعت دوم حالا اومدید دنبال جای اولاغ هستید تو منزل، کجا نگهش بداریم؟ کجای خونه رو برای این نگه بداریم؟ پارکینگ اولاغ کجا باشه؟ گفت تو فکر پارکینگ الاغ بودی که من حوصله‌ام سر رفت، نیت فرادا کرده بود. میگن آقام شروع کرد گریه کردن، از بزرگان علمای این شهر بود، حالا اسم نمیاره. یه وقتی حالا ذهن‌ها حمله به بدی نشه، از شخصیت‌های خوب خیلی گریه کرد. خب این واقعیت رو گفت. او آقا هم دستمالش رو جمع کرد، سریع از مسجد رفت. خب این مصیبتی است که حالا خب هممون مبتلا هستیم، چکمون تو نماز یادمون میاد. میگن یک کسی رفت به آقای گفت که من یک طلبی از کسی دارم ولی بدهکار یادم رفته کیه، طلب دارم نمیدونم بدهکار کیه. او آقا گفت که برو از سر شب تا صبح نماز بخون یادت میاد. گفت راست میگی؟ گفت بله. گفت برو نماز بخون اگه یادت نیمد که بده کارت کیه. اینم رفت و خوند و وسط نمازا یادش اومد. اومد گفت عجب چیزی یادمون دادی، تو از کجا فهمیدی که ما؟ گفت من میدونستم شیطون ولت نمی کنه. تو نماز انسان داره به خدا نزدیک میشه، شیطان اونجا بیشتر کار میکنه. گفتم برای که شیطون حواستو پرت کنه تو نماز یادت میاد، و تو نمازم یادت اومد. خب حالا این مسئله پرتی حواس بالاخره یکی از معضلاتی است که خیلی از مردم بهش مبتلا هستن. حالا اولیاء الهی رو ببینید، در حالات امیر مؤمنان علی علیه السلام دارد، حضرت در جنگ صفین تیر به پای حضرت اصابت کرده بود، این تیر نشسته بود تو استخوان حضرت، یعنی اینقدر این تیر درد داشت که طبیب آوردن تیر رو از پای حضرت بیرون بیارن، حضرت اجازه ندادن از شدت تعلم و درد. آقا امام مجتبی، امام حسن مجتبی فرمودن دست نگه دارید، فعلا وقتش نیست، بذارید زمانی که پدرم مشغول به نماز شد شما بیاید کار کنید تیر رو درارید. همین کار رو کردن، امیرالمومنین ایستاد برای نماز، آمدن مشغول شدن، این تیر رو که تو استخوان حضرت نشسته بود بیرون کشیدن. مولای متقیان سلام نماز رو که داد، حضرت دیدن مصلاشون آغشته به خون شده، گفتن چی شده؟ گفتن آقا تیر را از پای شما در آوردیم، تیری که شما اظهار بی‌تابی می‌کردید خارج از نماز. امیرالمومنین فرمود به خدای علی سوگند دردی احساس نکردند و نفهمیدند. آقای ابو حمزه سومالی میگد امام سجاد ایستاده بود، آقا داشت نماز می‌خوند، گوشه عبای حضرت از دوش حضرت افتاد، یعنی عبا یه طرفه شد، یه قسمت رودوش حضرت بود یه قسمت رودوش حضرت نبود. گو امام با همون وضعیت نمازشون رو خوندن. ابو حمزه میگه نماز که تمام شد رو کردم به امام زین العابدین، گفتم یا ابن رسول الله خب شما وسط نماز این عبا رو بلند میکردید میانداختید رو شانتون، شما این ادامه نماز رو یه گوشه عبا افتاده یه گوشه عبا رو شانتون نماز رو خوندید؟ آقا فرمود وی حک، وای بر تو ای ابا حمزه، من در محضر خدا غافل از ما سب الله بودم. تو میگی توجه به ابا داشته باشم در پیشگاه خدای رب الاربابم؟ خب این خشوع رو چجور میشه به دست آورد؟ راهش چیز؟ چارش چیز؟ اینا که حالا اولیاء الهی بودن این گونه نماز میخوندن، من خارج از اولیا هم یکی رو نام ببرم بعد راهکارها رو بگم. آقاییز به نام خواجه ربیع، مشهد که میرید زیارت خواجه ربیع رو برید، بعضی ها دفلت میکنن از زیارت خواجه ربیع. خواجه ربیع شاه عباس صفوی به شیخ بهایی نوشت خواجه ربیع کی بوده؟ شیخ بهایی جوابیه برای شاه عباس داد که خواجه ربیع از اصحاب و ارادتمندان امیرالمؤمنین بود، در دفاع با کفار آمد تا همین منطقه طوس، اینجا بود تا به رحمت الهی پیوست و فوت کرد. و اینقدر این خواجه ربیع عظمت داره، حالا از این به بعد اگه رفتید مشهد حواستون باشه از دستتون نره زیارت خواجه ربیع، از امام هشتم است. آقا فرمودن ما از سفر طوسمان فایده ای نبردیم جز زیارت خواجه ربیع. امام علی ابن موسی رضا می فرمودا آقا علی ابن مرسل رضا وقتی آمدن مشهد توس زمان مأمون به زیارت قبر خواجه ربی می رفتن. این خواجه ربی کی بود؟ بعد یه گوشه از زندگی خواجه ربی رو براتون بگم. میگن این آقا یه اسبی داشت 20,000 درهم پولش بود. بگید مرسدس بنز امروز. آقا اسبام قیمت داشت. 20,000 درهم یک اسب اصیلی داشت. خواجه ربی ایستاد به نماز، مشغول به نماز بود، یک دزدی آمد این تناب اسب رو باز کرد ببردن. خواجه ربی نمازشو خوند، با اصرار دزدم برد، اسب گران قیمت 20,000 درهمی رو برد. به خواجه ربی گفتن آن اسب تو دزد برد. گفت تو نماز دیدم کسی آمده بود داشت این تناب اسب رو باز میکرد. گفتن چرا نماز تو نشکستی؟ گفت برای این که به کار مهمتر از اون پرداخته بودم، در پیشگاه خدایی بودم که هستی از اوست، با خدایی سخن میگویم که آفرینش از اوست، خجالت نکشم با خدا دارم صحبت میکنم، صحبت با خدامو قطع کنم برای اسب. بعد گفتن نفرین کن این دزد و سارق را. گفت من نفرینش نمی کنم، دعاش می کنم خدا هدایتش کن. ببینید حالا ما کفش اونو بخوام ببرن تو نماز همچین می پایم، یه چشممون قبله است یه چشممون سمت راست، کفش رو ندزدن. یه وقت کفش خوان اصلا نماز چیه؟ نماز رو می شکنیم می دویم. خب همین آقای خواجه ربی میگن همسایه داشت، دختری داشت اون همسایه، شبا میرفت رو پشت بام. وقتی خواجه ربی از دنیا رفت اومد به باباش گفت بابا یه ستونی بود هر شب تو خونه همسایه بود، این ستونه امشب نیستش. گفت این ستون نبود، این خواجه ربی بود که از سر شب تا به سحر ایستاده در محضر خدا و مشغول به عبادت بود. تو ستون میدیدی تو تاریکی او رو. قبری هم برای خودش درست کرده بود تو منزل. میگن که میرفت خودش تو این قبر میخوابید، بعد این آیه رو میخوند: رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترک. گریه میکرد، بعد بلند میشد از قبر میومد بیرون، گفت خواجه ربی خدا یه بار دیگه برات گردون کار کن، خدا یه فرصت دیگه بهت داد. حالا این بزرگانی که این حضور قلب رو داشتن، این توجه داشتن، و امام سجاد به ابو حمزه صومالی فرمودن آی ابو حمزه نماز به اون مقدارش که حضور قلب داری قبوله، حالا یک دهم نماز حضور قلب یک دهمش قبول میشه، دو دهمش دو دهم، تمام نمازت با حضور قلب است، تمام نمازت. یه وقت تو قیام حضور قلب داری، تو سجده حضور قلب نداری، همونه که داری قبوله. ابو حمزه گفت یبن رسول الله اگه اینجوری باشه که کار همه ما مردم زاره، اگه بنا بشود شرط قبولی نماز به حضور قلب باشد، ما که حضور قلبمون تو نماز مثل شماها نیست، پس نمازهای ما همه مردود. امام فرمود به برکت نمازهای نافلهی که به جامی آورید، خدا ای عدم حضور قلب تو نمازهای واجب رو جبران میکنه. حالا من یه سری راهکارهایی رو خدمت حضار محترم عرض کنم. اولین راهکار به دست آوردن معرفتی که چنان خدا در نظرتون بزرگ بشود که دنیا و ما فیها در نزد شما کوچک بشه. این آخه ما معرفت ها ضعیفه. من یه مثال عرض کنم، بچه های خردسال دیدی معرفت حیوانات گزنده ندارن، بچه یک ساله است دو ساله است مار میبینه میده به دنبال مار، همه فرار میکنن اون میخواد ماره رو بگیره. چرا؟ میگن این بزرگترها میدونن این مار یه سمی تو جوفشه میزنه آدمو میکشه، اما این بچه یک ساله حالیش نیست، خبر نداره که چقدر خطرناکه. آی مردم، بعضیا دنبال شیطان میدون نمیدونن چه سمی در افکار شیطان است، بعضیا از این شیطان فراری هن چون میدانن. بعضیا دیدید گناه نمیکنن، نه اینکه نمیتونن، نمیخوان، میتوانند و گناه نمی کنند و فرار می کنند، چون عالم است، چون با معرفت است. اما اونی که گناه می کند معرفت نداره نسبت به آثار گناه. اینجا میگن راه اول برای رسیدن به خشوع معرفت، خدا رو فراموش نکنید، خدا رو خوب بشناسید. خدا رو اگر خوب شناختید به معرفتی میرسید که دنیا با همه عظمتش نزد شما میاد پایین و پایین. تمام مظاهر دنیایی رو کوچک میبینی. آقا امیرالمومنین به امام حسن مجتبی فرمود پسرم یا بنی وعبد ربک کأنک تراه، پسرم وقتی خدا رو میپرستی اونگونه بپرست مثل این که خدا را داری میبینی. و این کنت لا تراه و علم انه یراک، اگر تو نمیبینی بدان که خدا تو را میبیند. این معرفته. ما باورمون باشه با خدا داریم حرف میزنیم. به این باور اگر کسی رسید دیگه حضور قلب پیدا میکنه، دیگه پراکندگی حواس کنار میرود، متمرکز میشه در عبادت الهی. و این کنت لا تراه و علم انه یراک. در یک حدیثی هم از رسول خداست پیغمبر میفرماید اما علامت الخاشع فاربعه، انسانهای خاشع چهار تا نشونه دارن. نشانه اول مراقبت الله فی السر والعلانیه، اینا همیشه مراقب خدا هستند، تو خلوت و تو جلوت، تو جامعه و تو اتاق دربسته، تو سفر و تو حضر، هر جا هستن خدا رو فراموش نمی کنه. این معرفت میاره. انسان وقتی در همه حالات زندگیش مراقب خدا بود که دچار پراکندگی از غیر خدا نمی شود، به غیر خدا وصل نمی شود. مراقبت الله فی السر والعلانیه. مولوی داستانی نقل می کند در مثنوی خودش، میگه یه آقایی بود سرمایش یه گاو بود. این شبا که گاو از چرا میومد میرفت تو طویله، یه آخر شب خیلی گاو رو دوست میداشت، میرفت گاو رو میبوسید، تو تاریکی نوازشش میکرد، تو بغل میگرفت، مدتی صحبت میکرد و بعد میامد در طویله رو میبست و میرفت میخوابید. صبح گاو رو میبرد تو صحرا برای چرا. یه شب این در طویله باز بود، یه شیری آمد رفت تو طویله، گاو رو درید و خورد و پاره کرد. این شیرم سنگین شد، سر جای گاو خوابید. این آقام رو عادت هر شبش تو تاریکی آمد آمد آمد، رفت همون جایی که گاو هر شب میخوابید، اما امشب شیر خوابیده. گردن شیر رو گرفت تو بغل، فکر گردن گاوه، هی بوسید و نوازش کرد و حرف زد و خوب برنامه هر شبش با این درد و دلاش رو کرد و بعدم آمد بیرون در طویله رو بس رفت خوابید. صبح آمد در رو باز کند که گاو بره صحرا برای چرا، یک دفعه دید یک شیر با یال و کوپال عجیب قره کشان توی این طویله است. تا قیافه شیر رو دید در جا سکته کرد و از دنیا رفت، مرد. مولوی میگه چرا دیشب نمرد؟ ای از دور شیر رو دید سکته کرد، دیشب که آمد گردن شیر رو تو بغل گرفته بود، ساعتی کنار این شیر نشسته بود. میگه دیشب معرفت نداشت که این شیره، صبح معرفت پیدا کرد. معرفت. بعضیا خیلی بیخیالن به حسابرسی خدا، خیلی بیخیالن نسبت به عالم آخرت. اونی که معرفت پیدا می کند قرار ندارد، آرامش نداره. یعنی آدم با معرفت، یه جوانی تو همین شیراز بود، ببین معرفت که بیاد کارا حله. آمد پیش من گفت آج آقا من چند سال قبل توی یکی از خیابان‌های شیراز زدم به یه پیرمردی و در رفت. گفت پیرمرد پرد شد توی، گفت تعمدم نبود، فرمان از دستم رفت، آخر شب بودی، بیچارم پرد شد توی پیاده رو و مام ترسیدیم و رفتیم و بعد یه خورده ای عذاب وجدان آمد سراغم که شاید اینو کشتی. گفت دو سه روز بعد آمدم از مغازه‌های اطراف پرسیدم، یه پیرمردی چند شب قبل میگن اینجا ماشین زدش، زنده است مرده است؟ گفتن نه، یک عاقبت به شر زدش، فرار کرد، ولی خب زنده است. خودش میگه گفت الحمدلله که نمرد. گفت بعد رفتم سربازی و بعد دانشگاه و فارغ التحصیل شدم، مدتی است به خودم آمدم، تو زدی این بابا رو ناکار کردی، قیامت جلو تو میگیرد، برو اینو پیدا کن. گفت شاید حدود 20 روز کارم این بود در بدر دنبال این پیره مرد میگشتم تا پیداش کردم. گفت فلان جا فلان شغل رو دارد. گفت رفتیم بیدیم بلی بنده خدا عصام زیر بغلشه، رو صندلی هم نشسته و پاشم پلاتینه. گفتم آقا شما چند سال قبل کسی به اتون مشین زده؟ و گفت خدا لعنتش کند، یکی زد ما رو ذلیل کرد، علیل کرد، پلاتین تو پام گذاشتن. گفتیم اوه خیلی این آقا توپشم پره. گفتم که آقا اون کسی که شما رو زد من بودم، الان به خودم آمدم، آمدم منو ببخش. تازه هم فارغ التحصیل شدم، چیزی هم ندارم، کل موجودیم 1,000,000 پولی، میخوام اینجا حلالم کنی، سر و کارم به قیامت نکشد، یا فرصتم بده جمع کنم بیارم. گفت من به خاطر این کاری که تو سر من آوردی ناقصم کردی، مدتی است الان بالاخره پلاتین تو پای منه، چند میلیون هزینه کار من شد، عمل من شد، و من حلالت نمی کنم. حالا قیامت که میخواستم جلوت بگیرم، اینجا اگه میخوای حلالت کنم با تمام این مخارج و نواقصی که بر من ایجاد کردی بگی. و خیلی بهش اصرار کردم، گفت به من گفت برو پیش فلانی، هر چه او گفت من قبول دارم. گفتم او فرستادت؟ گفت بله. گفتم برو از قول من بهش بگو خدا به حضرت موسی فرمود موسی همانطوری که میخواید از ما ببخشیم شما را، اگر کسی در حق شما بدی کرد پشیمان شد ببخشید تا ببخشید. گفتم برو بهش بگو گذشت کردی گذشت بهت میکنن، اینجا زور دست توست، ولی تو هم بدهکار خدا هستی، حالا حداقل اون پول بلاخره خسارت مالی تو میخوای بگیری بگیری، این بیچاره هم نداره 1,000,000 داره، بقیه هم فرصت بده کار کنه بیاره بده. آیا این معرفته؟ معرفت وقتی آمد انسان زیر دین کسی نمیمونه، آبروی کسی رو نمیبرد، غیبت کرده میاد حلال بودی میطلبد. پیغمبر میفرماید علامت خاشه اول مراقبت الله فی السر والعلانیه، تو خلوت و تو جلوتتون مراقب خدا باشید. اگه این مراقبت آمد توجه قلبی هم خواهد آمد. این یک. دوم و رکوب الجمیل، میخواید خشوع پیدا کنید، رکوب جمیل داشته باشید، یعنی کارهای نیک انجام بدید. یکی از کارهایی که سبب میشه خشوع تو نماز میاد انجام کارهای خیر، صله رحم، احترام بزرگترها، ادب به پدر و مادر، مشکل کسی رو حل کردن، خدا اینا رو دوست میداره. اینا سبب میشه که دلت گاهی اوقات دیدی دفعه میگه آقا من فلان شب یه حال خوشی داشتم، نماز شب خوبی خوندم، نمازم یه حال دیگری داشتم. خب برگرد ببین روز چه کار کرده بودی. رکوب الجمیل، ای کسانی که میخواید با خدا وصل بشید از درون کارهای نیک انجام بدید. هر چه شما کار نیک بیشتر انجام بدید این ارتباط قلبی شما قویتر خواهد شد با خدا. سوم و تفکر لیوم القیامه، قیامتتونم یادتون نرود. شما روزی رو پیش رو دارید به نام روز قیامت، روزی است که همه از هم فرار میکنن، پدر از اولاد، اولاد از پدر و مادر، زن و شوهر از هم دیگه. اوضاعی است یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، همه در گریز و فرارن که مبادا طلبکار پیدا کنن. آقای فلانی منو ببینه بگه غیبتم کردی، تهمتم زدی، پولمو ندادی، حقمو خوردی، کمکاری کردی. برای که زیر دین یک دیگر نباشن همه تو حال فرارن که آشنا اونها را نبیند مطالبه حق کند. اون روز رو اگر فراموش نکردید حضور قلب میاد. یه روایتم از پیغمبر همینجا بخونم. آقای ابازر آمد خدمت رسول خدا، پیغمبر به ابازر فرمودن یا ابازر سل صلات مودع، برای حضور قلب وقتی میخوای نماز بخونی نماز تو نماز وداع کنندگان بخوان. انشاءالله که این جمع محترم همه تون رو خدا عمر طولانی بده و انشاءالله طول عمر همه پیدا کنید. اما یه حقیقتی بگم، آیا معلوم نیست فردا ما باشیم یا نباشیم؟ فردا رو چرا؟ یه ساعت دیگر پیغمبر میفرماید من قدم از قدم که برمیدارم نمیدانم قدم دیگر رو که زمین میگذارم تو این دنیا هستم یا نیستم. یعنی مرگ اینقدر به انسانها نزدیکه. اگر مردن هم یادمون نرود که یه روز فرصت تمام میشه، بنا رو بذارید شاید این نماز ظهر آخر عمرمه، این آخرین نماز عصر زندگی منه، قطعا اون فرصت آخر رو خوب استفاده میکنیم. حالا اگر دور از جون شما حضرت ملک الموت نازل میشد، همین ابلاغیه رو میآورد، میگه آقا این آخرین نمازته، بخون تا بری. باور کن نیم ساعت نمازمون طول میکشه. عشق مثل سیلاب از چشم ما جاری بود. و همین رو ما فراموش نکنیم. یاد مرگ، تفکر در قیامت سبب میشه که حضور قلب بیاید. و چهارم، رسول خدا فرمود و المناجات لله، خود مناجات با خدا، با خدا نجوا کردن، سخن گفتن، درد دل کردن، حرف زدن، این حضور قلب میاد. آخه ما با خدا حرف نمیزنیم، ما بعضی ها مثل همین ورزشکارای میمونیم که هیچ آمادگی تمرین اولیه‌ای ندارد، یک دفعه میگن بیا تو میدان ورزش مسابقه بده، قطعا نمیتونه مسابقه خوبی بده. شما میبینید آقا میخواد یه وزنه بلند کنه برای مدت 2-3 دقیقه، از 2-3 سال قبل تمرین میکند برای 3 دقیقه مسابقه. آقا میخواد بیاد 90 دقیقه پا به توپ بزند، بینید سالها تمرین کرده تا میاد 90 دقیقه خودشو نشون میده. ما میخواییم بریم توی بحث ارتباط با خدا، جنگ با هوای نفس، بدون آمادگی قبلی. آمادگی قبلی در خودمون ایجاد نکردیم، لذا این حضور قلبم نمیاد. یکی از کارهایی هم که سبب میشود این حضور قلب ایجاد شود، خشوع، ارتباط با خداست. آیون دائم الذکر باشید، نه فقط در نماز، تو خلوت خانه خودتان، هر جا هستید. این از کاری که از ناحیه اولیا توصیه شده، اینها رو مداومتشون سبب تقویت حضور قلب و خشوع خواهد شد. انشاءالله خداوند همه ما رو به خشوع واقعی برساند. صلواتی ختم نمایید. خب یکی از خواسته های اولیای الهی، خصوصا آقا امام سجاد در دعای ابو حمزه صومالی هم همین است: و اعوذ بک من نفس لا تقنع و بطن لا یشبع و قلب لا یخشع. خدایا ما به شما پناه میبریم از قلبی که خاشع نیست، از شکمی که هیچ وقت سیر نمیشه، نه اینکه 1 کیلو غذا سیرش نمیکنه، سیر روحی نمی شود، بطن لا یشبع، اشباع نمیشه. خب علم لا ینفع، علمی که خدای نکرده توش منفعتی نباشد، از عوامل دیگری که در بحث خشوع بسیار مؤثر است، انتخاب محل و مکان نماز خیلی مؤثره. شما جایی که میخواد حضور قلب پیدا کنید، باید جایی هم باشه که پراکندگی حواس برای شما ایجاد نکن. لذا بزرگان، گذشتگان، اینا تو خونهشون مصلا داشتن، یعنی میدید آقا یه جایی نماز میخوند، محل نمازش بود. لذا در اسلام توصیه شده که جای نمازتون جایی قرار بدید که خیلی تردد جلو شما نباشه، تصاویر نباشه، جلو آینه نماز نخونید، صداها و شلوغی هایی که اونجا ایجاده شما رو مشغول نکند. بالاخره اینها سبب آرامش خیال انسان میشه، اینا رو باید رعایت کرد. حتی مثلا میگن مکروه جایی که جلو شما تصاویر پرندگان، تصاویری است که ذهن انسان رو منصرف میکند از توجه قلب و حضور قلب، اینها رو باید بالاخره رعایت کرد تا حضور قلب بیاید. نکته دیگر که این نکته بسیار مهمی است، خشوع یکی از عواملی که سبب میشه رقم بخورد، پرهیز از گناه است. از گناه باید فاصله گرفت تا خشوع حاصل شود. ما بعضیا میخوایم گناه بکنیم، هر حرفی رو بزنیم، هر چیزی رو نگاه بکنیم، تا گفتیم الله اکبر معراجم بروی، نمیشه. با اون زبان آلوده که تو 2 دقیقه قبلش غیبت کردیم، با همون زبان میخوایم با خدا حرف بزنیم، حضور قلبم بیاد، متمرکزم باشیم، حواسمونم جمع باشه. یکی از شرایط استجابت دعا، ما تو روایت داریم که زبانتون رو باید از آلودگی ها پاک کنیم. امام صادق علیه السلام میفرماد در بنی اسرائیل یا عابدی بود، 3 سال از خدا پسر میخواست، 3 سال نتیجه نگرفت، خسته شد. یه وقتی دیگه به خدا التیماتوم داد، گفت خدایا یا شما دورید صدای ما به شما نمیرسد، یا نزدیکید میخواید توجه نکنید رو خودتون نیارید، دیگه دعا نمی کنم. امام ششم میفرماد خدا به یکی از انبیاء بنی اسرائیل وحی فرستاد، برید به این آقای عابد بگید تو 3 سال با زبان آلوده از ما داری فرزند میخوای، با همون زبانی که گناه معصیت الهی رو مرتکب میشی با همون زبان داری از ما حاجت میخوای، لذا حاجت برآورده نمیشود. شما اول از گناهان لسانی توبه کن، بعدن اگر از ما خواستی و جواب خواسته تو را ندادیم اونگاه گله کن. که این عابد هم استغفار کرد و عزدار محترم این عابد رو امام صادق میفرماد استغفار کرد، بعد از خدا اولاد خواست، از گناهان لسانی استغفار کرد، خدا هم به او فرزند پسری عنایت کرد. لذا یکی از عوامل خشوع فاصله گرفتن از گناست. من قبل از نماز چشمم کنترل شده نبوده، زبانم کنترل نشده، با گوشم همه چیز شنیدم، سریع وضو میگیرم میستم نماز، خب اون حضور قلبم نمیاد، حرمت خدا رو قبل از نماز شکستم، حالا رو به خدا آوردم. ترک گناه، از گناه فاصله گرفتن، و تمام این آیه که شما میبینید تو خشوع موفق بودن، اینا تو ترک گناه موفق بودن و پرهیز از گناه، این هم یکی از عوامل دیگری است که در خشوع ما کمک خواهد کرد. نکته دیگر از عوامل رقم زننده خشوع، ما به معنای نماز، فلسفه نماز و افعال و اعمال نمازی مقدار دقت کنیم. خب نماز برای چی میخوانیم؟ 1، از کاری که به کار میبریم یعنی چه؟ این افعال نماز چه معنایی دارد؟ از امام صادق علیه السلام که وقتی میرید سجده، سجده اول که میرید به معنای این که شما از خاک آفریده شدید، سر از سجده بر میداری و مینشینی یعنی متولد کردیم شما را از خاک، از خاکید منها خلقناکم، و از خاک شما را آفریدیم، میشینید بین سجدته، دوباره سجده میروید، دوباره میمیرید، به خاک میپیوندید، این بدن دوباره زیر خروارها خاک فرسوده میشود، پوسیده میشود، گرچه حال همه بدنها این سرنوشت براش رقم نمیخورد، بدنهایی که حرمت خدا رو رعایت کردن زیر خاک هم محترمن. دوباره میمیریم، سجده دوم، به خاک میپیوندیم، سر از سجده بلند میکنید، اشاره به فلسفه قیامت و بعث و نشور شما در پیشگاه الهی است. یه خورده اینا رو ما توجه داشته باشیم. تشهد امام صادق فرمود یعنی اعتراف و اقرار به اسلامت و به وحدانیت خدا تو نمازه، اشهد الله اله الا الله، یک بار دیگه داری اسلامت رو تو نماز اعتراف میکنی، و اشهد ان محمدن، عبده و رسوله. یه مقداری به این اذکاری که تو نماز میگیم به خدا عرض میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، واقعا همینطوره، از خدا فقط کمک میخوایم، از خدا یاری میخوایم، خدا رو فقط میپرستیم. خدایا تو مسیر مستقیم ما رو قرار بده، تو زندگی هم دنبال راه مستقیم هستیم. توجه به معانی و اذکار نماز هم انسانها رو میتواند در حضور قلب کمک کند و در خشوع. نکته دیگر امام صادق فرمود تو مقدمات نمازتون هم دقت کنید برای رسیدن به خشوع. آقا میخوای با خدا صحبت کنی، بهترین لباستو بپوش، بهترین امکاناتمون باید در خونه خدا هزینه بشه، برای عبادت باید خرج بشود. ما ائمه، ما پیغمبر اسلام، رسول الله وقتی میخواستن برن برای نماز معطر به محضر خدا میرفتن، بهترین جامعه ها و لباس های خود رو می پوشیدن. حالا من با یه لباسی که نمیدونم طاهره یا نجس، کثیفه یا تمیز، این خیالمون هم نیست. خدا گواه بعضی ها یه عروسی دعوتشون کنن، قیافشون ببینید تو مدرسه عروسی، فیلمشون هم تو نماز بگیر. با چه لباسی نماز میخواند، با چه لباسی میرود عروسی، با چه لباسی میره پیش آقای مدیر کل، با چه لباسی به محضر رب الارباب حاضر میشود. من توی جلسه عرض کردم من یه فیلمی رو از اواخر عمر مرحوم آیت الله العظمی خویی دیدم، ضبط کرده بودن خصوصی فیلم داخل اتاق ایشون رو، مثلا این فیلم که از امام گرفته بودن. مرحوم آیت الله العظمی خویی بلند شد نماز شب بخونه، یه لگنی بود، یه ظرف آب، وضو گرفتن همونجا تو اون لگن، عمامه رو گذاشتن رو سر، عبا رو پوشیدن. با این که خب تو سن 90 خورده سال بیمارم ایشون بود، تو همون اواخر عمرشون بود، یک تکیه‌گاهی کنار دستشون گذاشته بودن، به زحمت بلند می‌شدن برای ایستادن با عبا و عمامه. فیلم مخفیانه گرفته شده بود. اینجور اگر احترام گذاشتی میکنن آیت الله العظما، احترام بهت میدن، عزیزت میکنن. حالا برای نماز خدا از خودمونه، شما آقای مدیر کل از خودت می، جلو یه شهردار میخوای بری، یه مسئول میخوای بری، چجور میری؟ حمام کرده، سر و رو رو صفا داده، مرتب، اما در محضر خدا مقدماتو بعضیا اهمیت نمیدی. مقدمه رو اهمیت ندادید، نتیجه از ذل مقدمه هم نمیگیرید. آقا زین العابدین راوی میگه دیدم حضرت لباس پوشید، خود رو معطر کرد، آراسته نمود، بدن حضرت شروع کرد لرزیدن. گفتم یا ابن رسول الله چرا میلرزید؟ حضرت فرمود نمیدونی با چه ذات مقدسی میخوام سخن بگویم، باب گفتگو رو با او باز کنم. لذا حضار محترم، تو مقدمات نمازتون دقت کنی. لباس نمازگزار باید مباح باشه. لباسی که نمیدونم خمس داده است یا خمس نداده است، حلاله یا حرامه، مشکوک یا غیر مشکوک، این لباسه نمیذاره حضور قلب بیاد. یکی از شرایط نمازگزاران این که لباسشون تمیز باشه، پاک باشه، مباح باشد. مکان نمازگزار مباح باشه، قصبی نباشه. حالا ما هر جا شد نماز بخون، با هر لباسی، با هر وسیله‌ای، با هر وضعی، در هر وقتی. خب این نماز اون نمازی نیست. در روایت داریم بعضی از نمازها رو فرشته‌ها که میبرن بالا، از طرف خداوند خطاب میشه برگردونی، این نمازها رو مچاله میکنن، پرتاب میکنن به طرف خود نمازگزار، میگن این نتیجه عملت برای خود. مقدمات نماز رو اهمیت بدی. ما آقای یه کار دنیایی میخوایم بکنیم، اینقدر دقت میکنیم. آقا میخواد یک دستگاه رادیو رو باز کنه، همچی با دقت پیچه رو کنار میذارد، حواسش جمع چی به کجاست. نماز میخواییم بخونیم، یک وضوعی میگیرد تند و تند که اگر حالا خودش دقت کنه بعض جاش آب نرسید. چنان با بی‌رغبتی، چنان با بی‌توجهی و با بی‌نشاطی صرف جویی ما تو عبادت یادمون میاد. خیلی عجیبه. توی بالاخره آب ریختن، ماشینشو میخواد بشوره، هرچی آب بریزد اسراف نیست، یه وضو میخواد بگیره، همچی یک مش آب میریزد، چنان با یک خصتی وضو میگیرد که میگن وضو رو با بشاشت بگیرید، ولی اسراف حرامه. اما چرا ما فقط صرفه‌جویی ها رو تو مسجد یادمون میاد؟ تو عبادت صرفه‌جویی، تو وقت تو عبادت سریع بخونی نقره که نقره الغراب، مثل کلاغ که نوک به زمین میزند. امیرالمومنین دیدن یک کسی تو مسجد آمده تون 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 داشت نماز میخون. واقعا ما میخوام تو وقتمون استفاده کنیم. امام فهمون استفاده وقت تو نماز امر عبادت الهی، اینجا یادت افتاد به صرف جویی. حساب برای نماز ارزش قائل بشیم. تو مقدمات نماز بهترین زیباترین جامعه ها باید برای نماز، مساجد باید مظهر پاکی باشد. من یه آقایی بود از پزشک‌ها بود، گفت یک جای جلسه‌ای بود، گفت یه آقایی بود از دکترای اهل سنت، گفت ببینید من یه وضو به روش اهل سنت می‌گیرم، یه وضو به روش شیعه ها، ببینید کدومش بهتره، پزشکی‌تر است، عالمانه‌تر است. گفت این آمد گفت شیعه اول اینجوری وضو میگیرن، سری با همون پایی که بو میده جورابشو در میاره، آب میزنه به صورتش، صورت تمیز شده نشده یک مش آب صورت میشه، یه مش آب دست راست دست چپ، یه مسح سر یه مسح پا، با همون پایی که بو میده میاد در خونه خدا. و ما وضوی ما رو ببینید، اون دو سه تا مش آب برداشت، صورت رو شست و پس گردن و گردنش و پشت گوشش و پاهاش هم زد بالا و کاملا شسته شد و گفت کدومش بهداشتی تره. اون آقای پزشک میگه همه دکترها گفتم خب این وضوی دوم بهداشتی تره. گفتم به اون پزشک گفتم کسی نبود جواب اینو بده، بگه این کاری که این آقا میکند ما قبل از وضو باید بکنیم. اگر کسی پاش بومی دهد، اگر کسی پاش کثیفه، قبل از وضو گرفتن باید پاشو بشوره. ما یه چیزی بیشتر از اونها انجام میدیم. اگر این صورت عرق آلوده است، اول بشور کامل صورت را، بعدن آب وضو رو صورتت بریز. اول موانع شستشو رو برطرف کن، بعدن شستشو بده به نام وضو. گفتم کاری که اهل سنت میگن ما بیشتر از اونو انجام میدیم، سیره اهل البیت اینه. اما چرا بعضیا اینجوری عمل میکنن؟ میخوایم با خدا حرف بزنیم. خب حالا وقتی من اهمیت تو مقدمه نماز ندادم، ذل مقدمش هم برای من نتیجه بخش نخواهد بود. دو نکته دیگر هم خدمت عزیزان اشاره کنم، عرائض رو جمع بندی کنیم. خود انجام مستحبات، مثل مستحبات نماز و آداب مخصوصی که از ائمه وارد شده، اینا خیلی کمک میکنه انسان رو در حضور قلب. کنارا هم از اهل البیت ذکر شده که برای اینکه ثواب خاشعین رو به شما بدن، مداومت داشته باشید به نوافل. ببینید 34 رکعت نماز نافله ما داریم، 17 رکعت نماز فریضه داریم و نماز واجب. خلع پراکندگی حواس در نمازهای واجبتون رو با نافله هاتون انجام بدید. نافله هم میشه تو حال حرکت خواند، حالا اگر موفقید جایی ثابت هستید ثابت بخونید، بیستید نماز رو بخونید. نمیتونید تو حرکت، تو رانندگی، تو پیاده روی نافله ها رو بخونید تو مسیر حرکت. گاهی اوقات نافله شب داری میای مسجد، میبینی الان نمیرسی، بخوای نافله شب بخونی به جماعت صبح نمیرسی، وقت نیست. حرکت کنید از منظر رو به طرف قبله، الله اکبر، پشت به قبله شروع کنی یکی دو رکعت دو رکعت نماز رو تو حرکت بخونی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، همینطور ذکر رو بگید، با اشاره برید رکوع، الله اکبر، همینطور که حرکت میکنی سبحان ربی العظیم و به حمده، سمع الله لمن حمده، الله اکبر، سبحان ربی الاعلا و به حمده، تا برسی به مسجد میبینی 11 رکعت نماز نافله شب تو خوندی. نماز وتر تو نمیتونی تو حرکت بخون. قنوت، با اشاره برو قنوت، العف 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 العف، تو حال حرکت. خب این نافله ها خلع عدم حضور قلب در فریضه رو تو روایت داریم پر میکند. دعاهای ائمه، تعقیبات عزیزان، این ها مکمل نواقصی است که ما تو نمازهای فریضه برامون رقم میخورد. این هم یک روش دیگری که ما رعایت کنیم. حالا نمازهای نافله ما در حالات معصومین داریم، امام باقر علیه السلام در حالات حضرت دارد، امام یه باقی داشتن 500 درخت نخل داشت، حضرت پای هر درختی دو رکعت نماز میخوندن. حالا شما بخواید دو تا چهار تا کنید، آیه حرفا یعنی چه؟ مگه امام باقر کار و زندگی نداشت؟ مگه حضرت نمیخواست غذا بخوره؟ مگه نمیخواست استراحت کنه؟ امام همینطور که میدن تو باغ قدم میزدن پای درخت ها، تو حرکت نماز مستحبی میخوندن. خیلی خوب میشه استفاده کرد. طرف میگه من یک ساعت پیاده روی میرم، تو یک ساعت 200 رکعت نماز میخونم. بله میشه پیاده روی هم کرد. امام عسکری فرمود تنبلترین مردم کسانی هستن که زبانشون در اختیارشون ذکر نمیگن. رانندگی داره میکنه، حالا رانندگی الحمدلله گفتن مگه چقدر خرج میبره؟ الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، تسبیحات اربعه بگد، ذکر بگد. تو رانندگی داری رانندگیت میکنی، زبانت هم ذاکر باشد. چون آیون تو زبانتون فعال نشود، قلبتون فعال نمیشه. مرحوم حضرت امام تو اربعین حدیث دارن، میگن اگه میخواد قلب کار بیفته، راه بیفته، ذاکر بشه، و زبان تو اول باید ذاکر کنی، یعنی باید تمرین بدی. زبان رو اول عادت بدید به ذکر گفتن، یواش یواش می قلب به قول امروزی ها موتورش حرکت می کند. خدا کند که قلب کسی بشود ذاکر، دیگه چشمم میشه ذاکر، گوشم میشه ذاکر، دستم میشه ذاکر، پا هم میشه ذاکر، دیگه این پا اوتوماتیک وار تو هر مجلسی نمی رود، این چشم از بعضی از صحنه ها خود به خود فرو افکنده می شود، خودشو کنترل می کنه، میشه ذاکر. قلب باید احیا بشه. یه جوان 18 ساله ای سالها قبل برای من نقل کرد، ببین دایون ذاکر بودنم همش به موی سفید نیستا. جوان، جوانان عزیز، جوان تو جوانی اگه مراقب خودش باشه میشه اولیای الهی. تو جوانی خطا نکن، تو جوانی خوب زندگی کند اونگونه که خدا میخواهد. این جوان سال چهارم دبیرستانش بود، گفت آقا دوستان من مجلسی گرفته بودن تو منزلشون، گفت که درس بخونی. اون هم کلاسی ما گفت پدر مادر ما رفتن مسافرت، خونه خالیه، همه دوستام جمعن، میخوام درس بخونم. ما رفتیم منزل اینا به حساب این که حالا به ساعت درس پهنه میخوام درس بخونیم. گفت وارد که شدم یه دفعه اون بچه صابخونه که خونه شون بود در یکی از اتاقا رو باز کرد، یک لحظه گفت صحنه ای دیدم که تمام مظاهر گناه اونجا جمع بود. من فقط به همین اندازه میگم میگذرم، دیگه خیلی شرح و بستش نمیدم، همین یک جمله. گفت تمام مظاهر گناه را آشکارا به چشم دیدم. گفتم ببین امروز اومدیم اینجا حال بکنیم، حال بکن. از یام حال سرشون نمیشه، زده حالو میگن حال، حال واقعی رو میگه زده حال. واقعا بعضیا مرض رو میگن سلامتی، سلامتی رو میگن مریضی. بعضیا دیوونه رو میگن عاقل، عاقل رو میگن دیوونه. پیغمبر یه وقتی دیدن یه عده دور یه کسی جمعن، گفتن چه خبره؟ گفتن رسول الله دیوونه است، داریم میخندیم. رسول الله یه نگاهی کردن گفتن این دیوونه نیست، این مریضه. دیوونه میدونید کیست؟ یه تعریف پیغمبر از دیوانه کردن که اینو بازش کنید، خدا داده برکت دیوانه تو جوامع بشری. پیغمبر بهمون دیوانه واقعی کسی است که من با آخرته به دنیا، کسی که آخرتشو به دنیاش بفروشه دیوونه است. او دیوونه است، این که مریضه، این بیماره، این مصاب است. حالا به آدم عاقل واقعی که گناه نمی کند، تو مسیر خداست، اجحاف نمی کند، حرام نمی خواهد، میگن دیوونه. به او که کلا سر خلق الله میذاره میگن آدم عاقل. میگن ببین فلانی 3 سال اومده تو بازار چقدر زندگی جمع کرده، عاقل ایه ها، زرنگ اینه، زرنگیست، این پسرفتگیست. او جوان به من گفت، آیون جوان 18 ساله، گفت تا این صحنه رو دیدم دویدم به طرف درب منزل. گفت این رفقا دویدن منو بگیرن. گفت دیدم اگه بخوام بیستم کفشمو بکنم پام میگیرنم. گفت پای برهنه در رو باز کردم، از اونجا چندین خیابان برهنه با پای برهنه می دویدم و عشق می ریختم که خدایا اگر کمکم نکرده بودی به دادم نمی رسیدی، معلوم نمی شد چه می شد. بینه حضار محترم، خب بالاخره این یاد خداست و عرض شود که رو آوردن به خدا، انجام مستحبات، ادعیه ائمه بیمه میکنه انسانو، کمک میکنه انسانو در اون لغزشگاه های خطرناک. به خدا خودتونو بسپاری، خدا کمکتون میکنه. اینی که میگن دعا بخونید، ذکر بگید، نماز مستحبی بخونید، اینا خود ذکر به یاد خدا بودید. گفت پیغمبر که هر کس زد دری عاقبت زاندر برون آید سری، گر تو بنشینی سر کوی کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی. و مطلب پایانی برای خشوع، مراقبت و استمرار و تمرین. آیون خشوع مراقبت میخواد، یعنی یکی باید آلودگی ها رو کنترل کنید و بعدم استمرار. امشب من عرض شود که نماز مستحبی بخونم، نافله بخونم، فردا شب نخونم، رهروان نیست گهی تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته. و مرحوم آچه حسن علی نخودکی الله اکبر، بعضیا به کجا میرسن؟ ایشون میفرماد من یک شب نماز صبحم قضا شد، فرداش پسرم مرد. در عالم مکاشفه به من گفتن به خاطر این قضاء نمازت. این از هر کسی یه انتظاری دارن ها. تو یه خانه پدر خانه از بچه 2 ساله یه انتظار داره، از جوون 20 سالش یه انتظار دیگه داره، از دانشگاهی یه انتظاره، از دانش آموز یه انتظاره، از دانش آموز در مقطع ابتدایی یه انتظار. شیخ حسن علی نخودکی نمازش قضا میشه، مالیات میشه، بچهش از دنیا میره. میگه دیگه من تو عمرم تلاشم بر این بود که نافله ای از من فوت نشود، نه فریضه، نافله. یا آقا میشه شیخ حسن علی نخودکی، تیل عرض میکند، دست طرف رو هم میگیرد با خود میبرد. طرف میگه آمدم خدمت حاج شیخ. گفتم آقای حاج شیخ، من اهل یزدم، مدت ها مشهدم، زمستان سردیست، نمیدونم زن و بچم تو یزد چه وضعی دارن. من روایت رو اول براتون میخوام، حیفم یادی روایت رو نگم، بعد این قضیه رو بگم تا خوب جا بیفتد. تو حدیث معراج داریم، خدا میفرماید ما عرفنی عبد و خشع لی الا خشع له کل شی، بنده ای نیست که من رو بشناسد و برای من خشوع به کار بگیرد مگر این که عالم را خاشعش میکنم، عالم را تسلیمش میکنم. الا خشع له کل شی، هستی خاشع میشن در پیشگاهی. شما در برابر خدا خاشع بشید و ببینید دنیا چطور در برابر شما خاشع میشه، بزرگترها در برابر شما چطور کوچک میشن، چطور حرفتون رو میخرن. حرف خدا رو زمین نگذارید تا حرف شما را زمین نگذارن، حرمت خدا را نشکنید تا حرمت شما را نشکنن. حاجی حسن علی نخودکی خاشع در محضر خداست، ببینید با او چه میکنن. یا آقا آمد گفت یا آقا من نگران زن و بچه‌م، خبری از اینها ندارم. حاجی گفت زن و بچه‌ت حالشون خوبه، نگران نباش. گفت آقا نگرانم. حاجی فرمود نگرانی؟ گفت بله. گفت برو یزد. تا حاجی گفت برو یزد، گفت یه دفعه دیدم تو خانه خودم هستم تو یزد، حالا بعد از ظهر زمستان، آقا مشهد خدمت حاجی حرفو میزند. مشهد کجا، یزد کجا، تو یک طرفت العین طرف خودشو تو خانه خودش میبینه. گو آمدم وارد اتاقم شدم، دیدم خانمم خوابیده، بچه هم به ردیف خوابیدن. گو یواش یواش رفتم بالای سر خانمم، تو تاخچه کاسه بلوری بود، توش آب بود، کاسه رو برداشتم خدا آب بنوشم. یه دفعه خانمم بلند شد نشست، تا منو دید کاسه از دستم افتاد، کاسه شکست. یه دفعه نگاه کردم دیدم خدمت حاج شیخ است. حاج شیخ فرمود زن بچه تو دیدی؟ مطمئن شدی؟ آرام گرفتی؟ گفت بعد از 16-17 روز نامه ای از خانمم رسید که فلانی بی خبر میای یزد، بی سر و صدا میای تو خونه، پاورچین پاورچین میای تو اتاق، کاسه آب و ور میداری، کاسه از دستت میفته میشکند، بعد میذاری میروی، چه شده تو را؟ ولی حاج شیخ به من تعهد کرده بود که تا زنده ام به کسی نگم. سیمت اونجا وصل شد، وصل میکنن. در همین شیراز عرضم رو تمام کنم، البته همین آقای حاجی حسن علی نخودکی کسی بود که میگن یک شب بر بلندای حرم امام رضا ایشون رفت نماز بخونه. من 2 رکعت نماز به متولی میگه میخوام برم نماز بخونم، احترام آقا رو داشتن. متولی به خدا میگه برید درو باز کن. آقا میگه کنار گنبد، شب سرد زمستان، حاجی کنار گنبد میسته به نماز، آخر شب بوده، میخواستن در حرم رو ببندن. متولی میگه برید با آقا بگید بیان پایین که در رو ببندیم. یکی از خادما میریم اینه آقا تو رکوعه، 2 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، ربع ساعت، همینطور آقا تو رکوع. میگن تو اتاق پشت بام برید یک مثلا فرشی و منقلی و امکاناتی بذارید که آقا اگه سرده شد بیاد تو اتاق. در راه پله رو ببندید، از در امنیتی قفل کنید، سحر بیاد در رو باز کنید که حاج شیخ بیاد پایین. همون شب برف شروع میکند به باریدن. متولی هم نگران میشه که آقا رو پشت بام درم روش بستیم، ولی خب اتاقه که پشت بام هست و آقا میره تو اتاق و سحر که میشه خود متولی میگه آمدم در رو باز کردم رفتم رو پشت بام دیدم حاجر تو اتاق نیست، آمدم به طرف گنبد دیدم کنار گنبد امام رضا همون جایی که مشغول بود در حال رکوع مقادیری برف بر شانه حاجر قرار گرفته. چه حالیست؟ برف هم میاد انسان حالیش نیست. ای چه نیرویست؟ اوجه شد. شما در زندگی اولیا میبینید امیرالمومنین تیر از پای حضرت در میارن نمیفهمن. حاجی حسن علی نخودکی که مقام عصمت نداره اینجور خشوع میکنی، ما عالم رو فرمانبر تو میکنیم، عالم را تسلیم تو میکنیم. همین آچخ به جایی رسید که میگن دانه انجیر بر میداشت دعا میخون میداد سرطانی میخورد خوب میشون. اینا چشمندک هم نیست، اینا فراتر از دانش بشره، قدرتیست ما فوق قدرت انسانها که خدا در وجود انسانها قرار میدهد. شما فقط در برابر خدا خشوع کن ببین با شما چه خواهند کرد. خب بسنده کنیم روز شنبه و یک عرض سلامی به ساحت مقدس رسول خدا کنیم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا حبیب الله. پیغمبر اکرم قرآن می فرماید رسول ما به مردم بگو من از شما چیزی نمیخوام، لا اسألکم شیئا، ما از شما هیچی نمیخوام، تنها چیزی که مزد رسالتم من از شما میخوام الا المودت فی القربا، مودت قربای خودم را از شما میخوام. شما به خانواده من به فرزندان من احترام رو رعایت کنید. زهری مصری میگوید اگر پیغمبر به جای توصیه به مودت به قربا توصیه به عدوان و ستم به قربای خودش کرده بود، اینقدری که بنی امیه ظلم کردند به اهل البیت و خصوصا سید الشهدا و فرزندانش بیش از این نمیتوانستند. مزد رسالت رو عجب دادند. پیغمبر اون همه برای مسلمین زحمت کشید و فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، حرمت خدا را حرمت عترتم را نشکنید. اما هنوز چند روزی از ارتحال پیغمبر نگذشته بود. شهر پیغمبر محیط غم شده، زانوی سردار خیبر خم شده، زانویش لرزید اما پافشرد، دستها را جانب تابوت برد. ناگهان از آن مزار بینشان آشکارا شد دو دست باغبان، باغبانم از دو بودم را بده یا علی یاسین که بودم را بده. یه سلام به پیغمبر کرد، یا رسول الله سلام من و سلام زهرا بر شما باد. السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک، سلام زهرایی که سری به شما برگشت. ازگر یا رسول الله، زهرا می آید و به شما خواهد گفت بر ما چه گذشته. اما آقا یه تأملی کرد، گویی یا مولا به این فکر رفت، زهرایی که دردهای خودش رو از علی پنهان می کرد به پیغمبرم نخواهد گفت. ازگر یا رسول الله، فستخبر الحال، شما حال فاطمه رو بپرسید همه بگیم یا زهرا.